أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل. فهمت که علی علیه السلام این کلام رو مکرر می فرمود که خدای متعال بندگی نشد به چیزی برتر از عقل، چون مایه و بنای بر بندگی بر عقل، درک و پذیرش ارتباط وجودی و ذات اقدس الهی است. و اینکه باید او بندگی بشود، بعد مسائلی رو مترتب میکنن بر آن که این بیانات بعدی در کلمات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام رضا علیه السلام هم آمده با تعبیرات در حال دیگری کاملتری. اما تم عقل امرئ حتی یکون فیه خصال شتا. عقل انسان کامل نمیشه مگر اینکه در او چند خصلت باشه. در فرمایش امام رضا علیه السلام عقل امرئ مسلم آمده، عقل انسان مسلمان، و بله، یعنی انسانی که حالا مسلمان شده یا میخواد در جهت کمال عقل قرار بگیره باید این امور رو دنبال بکنه. همه این امور کمال عقل رو تشکیل میده. هر یک از اونها یک قسمی از عقل رو. با این بیان که مسلمان در اینجا نیامده، خب دوتای اولیش اینه: الکفر و شر منه مأمونان. کفر و شر از این انسان در امن است، یعنی سراغ کفر که شر اعتقادی است و شر عملی نمیره، نمیخواد هیچ شر اعتقادی رو بهش ملتزم بشه، یعنی اون اموری که مناسب با عقل نیست، مرتبه عقل نیست، اون اموری که مناسب با مرتبه عملی انسان نیست. و رشد و الخیر منهم معمولان. رشد و خیر از او آرزو میشه، یعنی در جهت رشد و در جهت رسیدن به خیر و التزام به خیر است. حالا چند تا دیگر بیان میکنن که اونها از کردیم چند تاش مشترک است بین فرمایش این بزرگواران. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در بیان مرحوم آیت الله خویی بود در اونجایی که انسان علم به ضرر داره در طهارت مائیه. اینجا سه قول رو نقل کردند. یک قول بر صحت برحال نماز و صحت این طهارت چه علم به ضرر یا علم بهرج داشته باشه. قول دیگر اینکه تفصیل قائل شده است. من برای قول دوم که مرحوم نائینی بیان کردند، که ایشون قائل به بطلان شدند، چه علم به ضرر داشته باشه یا علم به حرج داشته باشه. کلام مرحوم نائینی رو میفهمن که این کلام مترتب بر صحت قول به ترتبه، به معنای اینکه مکلف به حسب ادله منقسم میشه به واجب الماء و فاقد الماء. اون وقتی که شخص مکلف به اتیان تیمم است، نمیتوانیم حکم بکنیم به صحت وضو، و حکم به صحت هر دو مستلزم تخییر میشه. خب این شبیه جمع بین نقیزینه، چون امر به تیمم مشروط است به عدم وجدان ما، به خلاف امر به وضو که مقید است، مشروط است به وجدان ما. خب این اگر قائل بشیم به صحت هر دو، یعنی این هم واجد الماء است هم فاقد الماء، و چون طهارت ترابیه صحیح است بلا اشکال، پس طهارت مائیه باطله. ایشون منوای خوی این کلام ایشون رو اینطور جواب میدن، به اینکه در آیه شریفه لم تجدوا ماء فتیمموا، اونی که به هر حال تیمم برش خلاصه معلق شده است، اونجایی است که تیمم تعیینا واجب بشه. ان لم تجدوا ماء فتیمموا تعیینا، همینطور وضو. و ما در ادله چیزی نداریم که دلالت بکنه که مشروعیت تیمم به موارد فقدان ماء است. این رو هم ایشون بیان میکنه. خب بعد از این که وجوب وضو با ادله نفری ضرر مطلب شد، یعنی ما قائل شدیم این که وضو مستحبه، خب بر این شخص واجد الماء صدق میکنه. یعنی تشریع تیمم در این هنگام این امتنانیه برای مکلف، مخیر است بین وضو و تیمم. چون نشون می‌دهد که ما مواردی داریم با اینکه شخص واجد الماء است، تیمم هم باز مشروعه. چه کسی که میره در بستر یعنی متوجه میشه که وضو نداره، یا با اینکه میتونه وضو بگیره، فرمودن نه همونجا یه تیمم بکن. یعنی این متیمم به حساب میاد. یکیش هم در نماز میت که البته میخوان که اونجا اختلاف بینشون که آیا اینجا مختص است به اونجایی که میترسد که یک رکعت رو به هر حال درک نکنه یا نه، تو در صورتی است که این کلام مثلا میخواد یعنی ببخشید ادراک صلات میتونه بکنه یا نه. حالا اینم بعد تصویر کرد که این در کجا ترس بر عدم ادراک صلات است در صلات میت. من یکی هم در اونجایی که شخص دمل داره یا جراحت داره و جبیرن بر این دوتا نیست و همین روی این دمل یا زخمش هر حال بدون جبیره و لخت است، اینجا اخبار متعارض است بین غسل و تیمم یا بین وضوع و تیمم. خب اینجا حکم به تخییر کردن، به خلاف اونجایی که جبیره داشته باشه اونجا محس میکند بر جبیره. غلط زیشون این است که نه، اما برحال همیشه مشروعیت تیمم بر فقدان ما نیست تا اینکه اینجا بگیم که چون اینجا هر دو مشروط به یک دیگر میشن جمع بین نقیزین میشه. نه، نماز رو درک نکنه، میترسه نماز رو درک نکنه، که البته باید تصویر کرد که حالا در جاییست که بدن مثلا بو میگیره یا درنده هست، بعد موردش رو تصویر کرد که فهموندن که اونجا اختلافه که در صورت مطلق میتواند در صلات میت با تیمم بخونه یا نه. صلات میت بله دیگه، بله بله. بله حالا به هر حال بله اگر بنا بشه مثل به حال موقع خواب دیگه، حالا ایشون فرمودن مشروعیت، حالا مشروعیت اهم از وجوب یا استحباب، برای خوابیدن مستحب دیگه، با اینکه آب داره باز میخواد که مشروع هست تیمم. حالا آیا در همین موقع خواست نمازم بخونه، آیا این تیمم کافیه؟ حالا باید بحث کرد. و خواب رو گفتن و نماز رو میشه حال با اون نماز رو. بله غرض بیانشون اینه که ما نمیتوانیم از ادله به هر مشروعیت تیمم مشروط بودن به عدم وجدان آب رو قید بزنیم. بله در چنین صورتی ایشون میخواند که نه مخیره، اونجایی که علم به ضرر داره بین این که وضو بگیره یا تیمم بکنه. بعد وارد نقل کلام مرحوم سید در عروه میشود که ایشون تفصیل داده بین اونجایی که علم به ضرر داشته باشه که به حال باطله، اونجایی که وضو براش حرجی باشه، طهارت ماهیه حرجی باشه. ایشون میفهمن که وقتی که اگر ما این کلام ایشون مبنی بر این که ازاره به نفس حرامه، خب وقتی که ازای به نفس حرام بود، این شرعاً قادر نیست بر استعمال آب و ممنوع شرعی مانند ممتنع عقلیه. بنابراین طهارت مائیه در چنین صورتی مبغوض و باطله، پس باید تیمم بکنه. چه ما بگیم؟ حرمت از مسبب به نعذار به سبب سرایت میکنه که طهارت باشه، یا اینکه نه در هر دو صورت این تیمم به هر حال باطله. اگر بگیم حرمت سرایت میکنه، خب روشنه این اضرار به نفس سرایت میکنه به طهارت مائیه. اما اگر بگیم سرایت نمیکنه، اینجا اگرچه میفهمن که سرایت نمیکنه، الا اینکه این علت نمیتونه بالفعل واجب باشه. یعنی وضو بالفعل بگیم واجبه با حرمت معلولش که اضرار باشه. یعنی اضرار حرام است اما وجوب، اما وضو واجبه، چون تکلیف به ما لایطاق میاد. اینجا بخواد با یک عمل حرامی یک واجبی رو اتیان بکنه، نمیتواند هر دو رو و هم دیگه امتثال بکنه، پس این از باب تزاحم میشه. معلول همین اضراره، وضو علته برای این اضراره، چون میخواد با آب وضو بگیره دیگه. بنابراین این تکلیف به مالایوتاق میشه و از قبیل باب تزاحم میشه. اونتا باب تزاحمی که اینطور نیست که بگیم یکیش فعلیت نداره، این از اون باب تزاحمی است که هر دوش فعلیت داره و بنابراین باید بگیم که مسئله خلاصه مجزی بودن این طهارت دلیلی برش نداریم. میفهمد که این از این جهت برای تبیین کلام مرحوم سید این مطالب ایشون دارن بیان میکنن و طهارت رو هم با ترتب هم نمیتوانیم تصحیحش بکنیم، چون ترتب در اونجایی است که متزاحمین در عرض هم باشن، که به گونه ای که در حال التزام به فعلیت یکی در ظرف عصیان به دیگری است، مثل ازاله و صلات. خب اگر ازاله رو مشغول بشه صلات از دست اون میره، اگر صلات رو بخونه ازاله از دست اون میره. خب اینجا ترتب برها معنا داره، اما اینجا ما نحنفی این چنین نیست، چون بعد از این که ما بگیم طهارت مائیه واجبه و اضرارم حرامه، بنابراین در عرض هم اینها برحال نیستن و نمیتوانی هم بگیم که طهارت واجب میشه بعد از تحقق بر حال حرمت، چون اینا با هم دیگه تحقق پیدا میکنن. طهارت مائیه با اضرار خلاصه تحقق پیدا میکنه، اینکه بگیم بعد از حرمت که حرمت برداشته شد این وجوب میاد. بله دیگه، اضرار با طهارت مائیه حاصل میشه. بنابراین این اولا و ثانیا ترتب در اون جایی است که ملاک هر دو حکم تام باشه و عجز مکلف مانع از فعلیت این دوتا باشه. بنابراین چون طهارت بر حال مشروط است به قدرت شرعیه، با حرمت ازرار دیگه نمیتونیم بگیم که این طهارت صحیحه، چون شرطش فاقده. این نهایت مثلا توجیهی است که برای نظر مرحوم سید ایشون میفرماید که میتوانیم داشته باشیم که یعنی با اسیان یکی دیگری بتواند به حال تحقق پیدا بکنه. اینجا این چنین نیست. اینجا عدم حرمت، حرمت اضرار معنا نداره، با وضو شکل بگیره بعد دیگه وضو نگیره. عدم حرمت بخواد نباشه بعد وضو نگیره. اینجا فرض است که وضو با حرمت با هم دیگه جمع میشه. خب بگیم که این وجوبه تحقق پیدا کرده. خب همه این صحبت ها در صورتی است که بگیم اضرار حرامه. مرحوم خویی میفهمند که ما گفتیم نه، اضرار به طور مطلق حرام نیست، چه به هر حال علم به ضرر داشته باشه یا به علم به حرج داشته باشه. بنابراین در چنین صورتی هم ما قائل به صحت به هر حال طهارت مائیه میشویم. حالا این رو باید ما اثبات بکنیم. عرض کردیم که دلیلی بر حرمت مطلق اضرار به نفس نداریم. حالا اگر بر فرض اینجا ما دلیل خاصی نداشته باشیم که مثلا استعمال آب اضرار باشه در موقع وضوء، خب باید بگیم که مشکلی نداره، اصلا موضوعاً خارجه. ظلم به نفس که حالا خب شبیهش ایشون باید که ما داری این اضرارها، بعضیاش به صورت اغلایی هم تو که عرض کردیم مثلا متحمل میشه و لازمه زندگانی دنیا این چنینه که به هر حال استعمال اشیا، ارتباط با اشیا اینطور نیست که هیچ منقصتی برای انسان نیاره. لا اضرار رو به همون منقصت معنا میشه دیگه. بنابراین چون حالا به طور کلی یک مقداری از برحال تحمل ضرر بر رسیدن به منافع اغلایی در زندگانی دنیا، در این قسم از ضررها ما دلیلی بر حرمت نداریم، مگر اینکه اون مرحله پیش بیاد به هلاکت نفس. اونجا خب دیگه یعنی اونجا قطعا خلاصه اشکال داره، یا به از دست دادن یکی از اعضا مثلا این اضرار به اینجا. اگر فرض بگیریم که استعمال آب به این مسائل منتهی بشه، خب اون بله. اما اگر صرف اضرار به نفس دلیل بر برحال وجوب تیمم بشه و برداشتن برحال حکم وجوبی از وضو بشه، این دلیل نیست. علاوه بر این که حالا باید همین رو هم بحث کرد که عرض کردیم که آیا خود وضو و غسل فی حد انفسهما اینها مستحب در همه جا، ما در اونجایی که بخواد مقدمه برای نماز بشود اونجا ایجاب نمیاد. به این صورت به نظر میرسه که نتوانیم ما به طور مطلق بگیم که در همه جا طهارت مائی وضوء و غسل مستحبه، که این حدیث رفع امور ترخیصی رو بر نمی داره. که حالا باز در ادامه عرض میکنی. یه نکته ای که اینجا باید عرض بکنیم اینه، اگر مسئله اضرار حرام نباشه، باید بین مصادیق اضرار فرقی نباشه. مرمای خویی فرق گذاشته اونجایی که این اضرار با خلاصه عبادت همراه باشه، مثل به حال قیام، این قیام بهش ضرر داره چون قیام جزء عبادته، اینجا اضرار موجب میشه که بگیم این عبادت به حال مشروعیت نداره. خب اگر گفتیم اضرار به نفس مطلقا حرام نیست، اینجا هم همچنین فرق نمی کنه چه همراه با عبادت باشه یا نخیر مقدمه باشه، یک امر مستحبی باشه، چه همراه با واجب باشد چه همراه با مستحب باشه، این به نظر میسه که فرقی نداره. و همینطور حرج، اگر گفتیم مطلقا حرج حرمت نداره، خب در اینجا هم همچنینه. اگر کسی به هر حال نماز قیامی برش حرجی داره، اما خب گفتیم به صورت مطلق حرام نیست، به هر حال فرقی نمی کنه. این اشکال به ایشون به نظر میرسه که وارده. خب نیا کنید، بعضی امور هست که دلیل خاص داریم که حالا تو این فرعون آخر بحث مرموهای خوی این رو مطرح میکنن. اونجاهایی که ما دلیل خاص از ناحیه شارع مقدس نداشته باشیم، اونجا برحال نمیتونیم حکم به برحال حرمت مطلق اضرار بکنیم. به هر حال اونجا به طریق اولاست، اونم در مورد خاص. اما خواهیم در جای دیگه این قیاس میشه دیگه، یواشکی داریم. در فرعون من وای خویی میفهمد که اگر کسی معتقد شد که آب نداره یا معتقد شد که ضرریه و تیمم کرد و نماز خوند، بعد کشف خلاف شد که نه در حال آب بوده این بهش نرسیده، یا طهارت مایی ضرری نبوده، اینجا یا حکم به صحت کنیم یا حکم به بطلان در وقت اعاده در خارج از وقت قضا. مرحوم ناینی وقت که به مشهور نسبت دادن که صحیحه و در بیانش و دلیل این فرمودن موضوع تیمم اونجایی است که شخص متمکن از استعمال آب نباشه. خب این در هر دو صورت صادقه، شخص آب نداره یا به هر حال معتقد شده که این آب ضرر داره، این به هر حال متمکن نیست دیگه. مرموهای خوی اینجا تفصیل قائل میشن به این که در اونجا که اعتقاد به فقدان ما داشته باشه بعد آب بیاد، اینجا تمکن دائر مدار به هر حال واقع نیست، دائر مدار اعتقاده. فلم تجدو، نه اینکه اصلا آب نباشه، من نیافتم یعنی تحقیقی و حال اندازه متعارف کردم و نیافتم، ممکن آبم باشه. چون گاهی انسان از روی به حال آتش میمیره با اینکه آبم هست، غفلت داره در اینکه آب هست اما به حال میمیره. این مثال ایشون میزن، چون به هر حال آب همیشه هست. در این صورت ایشون میگن که ما از لم تجدو این رو استفاده میکنیم، اما در اونجایی که اعتقاد به ضرر بودن آب طهارت مائیه داره، ما اگر بگیم که این تمکن نداره، این عدم تمکن مبتنی است بر حرمت اظهار. چون برحال اظهار حرام است، پس این دیگه متمکن نیست دیگه، چون کسی که منع شرعی داره عاجز از امتثال. اما بنابر حرف ما که گفتیم اظهار حرام نیست، این متمکن از استعمال آبه، منتها این معتقد شده که شارع مقدس ترخیص کرده تیمم رو ارفاقا. خب اگر کشف خلاف بشه، قاعدتا با عدم حرمت اظهار این باید برحال اعاده بکنه در وقت و در خارج وقت هم قضا بکنه. اما روایاتی داریم که فرمودند به مجرد خوف ضرر احتمالی انسان میتواند تیمم بکنه، چه برسه که از اینکه اعتقاد داشته باشه که ضرر هست. در اینجا این حکم به صحت میکنیم از جهت اینکه موضوع صحت خوف ضرره، و کشف خلاف موجب میشه که موضوع منقلب بشه. این در صورتی است که بعد از وقت کشف بشه، اما در اثنا اونجا هم میفهمند که ما حکم به صحت میکنیم. این حکم به صحت مبتنی بر این است که عدم وجدان بر او صدق بکنه، یا عدم تمکن از استعمالش در تمام وقت بر او صدق بکنه. خلاصه ایشون میخوان بفرمان ما باید ببینیم که از ادله چی استفاده میکنیم. اگر عدم تمکن در حال اتیان به عمل از روایت استفاده بشه، خب این خلاصه صحیحه، چون در حال عمل متمکن نیست. این معتقده که بهش ضرر نداره، معتقده که آب نداره. خب لازمش هست که از ابتدای وقت میتواند این به هر حال با احتمال چیز ضرر انجام بده. میخواد که در مورد دیگه هم همینطوره، طرف در اول وقت مواجه با تقیه میشه، با اینکه میتواند صبر کنه این مقداری بگذره بدون بر تقیه نماز بخونه، عادی نماز بخونه. در اینجا روایت هست که نه، میتواند تقیتا نماز بخونه، این کافیه. میخواد که چون این دلیل آمده، لذا ما با این دلیل حکم میکنیم جواز تیمم داره و نمازش صحیحه. خب اینجا یه نکته عرض بکنیم، بنابر مبنای ایشون که اضرار حرام نیست، خب وقتی که اضرار حرام نباشه اونجا که احتمال این روایات رو اصلا دیگه بعد ازش دست بکشیم. این روایات در اونجایی است که به هر حال ما از اضرار حکم به حرمت اضرار داشته باشیم. خوف ضرر اونجایی است که دیگه شخص رو موجب میشه که نتواند وضو بگیره، که ایشون فقط احتمال ضرر رو بیان کردن چه برسه به اعتقاد به ضرر، بعد کشف خلاف میشه. خب این تفکیک بین این دوتا به نظر میاد که صحیح نیست. اولا بنابر عدم حرمت اضرار این جایز نیست بره سراغ تیمم، باید به هر حال وضو بگیره. چه احتمال ضرر بده چه اعتقاد به ضرر داشته باشه. بنابر این که اول وقت آب گیرش نیاد، اگر به هر حال احتمال میدی که در بعد از وقت یعنی بعد از اول وقت آب گیرش بیاد، به نظر میرسه که اول وقت نمیتواند این وضو بگیره. این فئن لم تجدوا ماء به کل وقت به هر حال صدق میکنه، یعنی باید طوری بشه که در پایان وقت وقتی که به آب نرسید اینجا میبینه که نماز داره قضا میشه. فئن لم تجدوا فعلیت پیدا میکنه. بنابراین باید این فئن لم تجدوا رو ملاحظه کرد در برحال تفحص از آب. بنابراین در اینجور مسئله ای ما برحال با نظر مرحوم آی خویی این نکته رو باید توجه داشته باشیم. لذا می فهمد که اگر با استصحاب لم تجدو رو خلاصه احراز بکنه، باید اگر ما قائل بشیم به این که بعد آب پیدا بشه، به هر حال یه حجت ظاهری داری استصحاب، او رو به عنوان لم تجدو میداند، قرارش میده. اگر ما قائل بشیم که امر ظاهری مجزی از امر باقیه، اگه کشف خلاف شد با استصحاب این لم تجدو رو احراز کرد، ما قائل به هر حال اجزا میشیم. اما اگه قائل به اجزای امر ظاهری از امر باقی نشدیم، این باید اعاده بکنه، که ایشون باید اعاده بکنه. قرار زمینه ما باید این عنوان فئن لم تجدو را به صورت به هر حال متعارف و وجدانی طبق دلیل شرعی احراز بکنیم. چون وقت نماز وسیع است، این لم تجدو باید در این وسعت وقت صدق بکنه. اگر در اول وقت این صدق بکنه، نمیتواند با طهارت مائیه نماز بخونه. نه، استثناء به این معنا هر زمانی از بعد از اول وقت به هر حال این رو میخواد مثلا احراز بکنه. خب همین، این مبنی بر این است که جواز بدار رو ما قائل بشیم. همین، ما چون جواز بدار رو قائل نیستیم، بنابراین چه یقین داشته باشه که الان آب نداره، یا شک داره که بعدن هم آب گیرش میاد، یا نه استصحاب عدم وجدان رو بکنه، در هیچ صورتی ما جواز بدار رو به حال بهش معتقد نیستیم. بله دیگه، حالا ایشون حالا نه، بنابر بدار با استصحاب میخواد اونجایی که شک بر وجدان داریم یا نه رو اونو استصحاب بکنه، میخواد که این کفایت نمیکنه. این خلاصه فرمایش ایشون شد در اینجا. بنابراین در این فرعون ما اینطوری باید به هر حال بگیم، اگر شخص معتقد شد به فقدان آب و این فقدان آب با شرایطش در کل وقت احراز شد، خب قطعا در وقت مبدل به هر حال طهارت ترابیه میشه. صرف این که در ابتدای وقت اعتقاد داشته باشه که آب نداره، این مجوز نمیشه که بره سراغ خلاصه تیمم. خب آیا بدار اصلا جایز نیست؟ اینم باید دقت داشته باشی. یا این که نه جایزه، منتها معلق است به این که کشف خلاف نشه. چون این فعل لم تجدو مانند خود صلات تقسیم میشه به اجزای وقت، در اون وقتی که لم تجدو صدق میکنه، اینجا طهارت ترابیه صحیحه و صلات با طهارت ترابیه صحیحه. اما چون گفته شد معتقدیم که این لم تجدو باید به گونه ای باشه که در همه وقت باشه، اگر در وسط وقت کشف خلاف شد، اینجا باید اعاده بکنه. بنابراین این نکته رو باید ازش غافل نباشیم. این جواز بدار عام است، از این که بگیم مجزیه به طور کلی یا که نه اگر کشف خلاف نشود مجزیه. بله نه، خب دیگه به هر حال به خاطر دلیل این صادق دیگه، همونطور که نماز در هر یک از اجزا خلاصه وجوب رو داره، اگر با شرایطش انجام بده ساقط شده است، اینجا هم با این شرطش به هر حال اگر کشف خلاف نشود ساقط شده، اگر کشف خلاف بشه نه اینجا ساقط نمیشه. قرضم اینه که اینطور نیست که جواز بدار نداشته باشه که بگیم مثلا حرامه، این از ابتدا باطله، این فرق رو داره. بنابراین اگر اعتقاد به ضرر بودنش داشته باشه، خب قطعا با عدم حرمت به اظهار نفس نمیتواند برحال به طهارت ترابیه مبدل بشه. این روایت هم به نظر میرسه که به هر حال دیگه تقیید بخوره، حالا به اون جایی که اون ضرر حرامی باشه. این حالا خلاصه فرمایش ایشون در اینجا و اون خلاصه نظری که ما در اینجا داشتیم. یکی دو بحث دیگه اینجا مونده. آیت الله سبحانه فرع 12 دارن که بی ارتباط با این بحث نیست، و در آخر تنبیه 11 هم یه نکته ای دارن که انشالله جلسه بعد به اون نکته ایشون هم که ناظر به مباحث گذشته است انشالله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم